سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما عزیزان و امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. پیشاپیش میلاد و تجسم عیسی مسیح خداوند رو به تک تک شما تبریک میگم و امیدوارم که ایام مبارکی داشته باشید. عنوان صحبت من امروز هست رازی نهفته در تجسم. رازی نهفته در تجسم. و قسمتی از کلام خدا رو میخوام براتون بخونم. اگر کتاب مقدس دارید عهد جدید باز کنید و با من همراه بشین از اول تیموتائوس باب 3 آیه 16. اول تیموتائوس باب 3 آیه 16. پولس رسول اینطوری میگه به یقین که راز دینداری بس عظیم است که او یعنی پسر خدا در جسم ظاهر شد. به واسطه روح تصدیق گردید. فرشتگان دیدندش، بر قوم ها موعظه شد. جهانیان به او ایمان آوردند و با جلال به بالا برده شد. چند لحظه با هم دعا کنیم و بخوایم که خداوند کلامش رو امروز برکت بده. خداوند دعا میکنم برای امروز، برای این ساعت، برای تک تک عزیزانی که از طریق فیسبوک و از طریق آنلاین این کلام رو میشنوند. دعا میکنم خداوند که کلام خودتو برکت بدی و کلام تو زندگی ما رو بتراشه و مکاشفه و شناخت تازه از خودت به ما بده. خداوند تو رو شکر میگم، ما رو برکت بده، وقت ما رو برکت بده و با ما باش. در نام عیسی مسیح، آمین. همونطور که میدونید در ایام کریسمس یا ادونت یا ظهور هستیم و مردم در سرتاسر جهان این ایام رو جشن میگیرن، ولی امسال متفاوت هست کریسمس ما، چون ویروس کرونا همه ما رو محدود کرده متاسفانه و همه ما شاید باید در خانه ها باشیم. ولی این روزها روزهایی است که مردم باورهای مختلفی دارند. خیلی از کشورها این ایام، ایام کریسمس، جزی از عیدهای رسمی اونها هست، کشورهای غربی، و عده‌ای فکر میکنن که این ایام ایام جشن ملی هست و چون همراه با سال نو و درخت کریسمس رو میگذارن، فکر میکنن که این ایام ایامی است که بابا نوئل میاد و به همه هدیه میده و باورهای مختلفی در مورد کریسمس هست، در مورد این ایام هست. اما سوالی که برای ما مسیحیان مطرح میشه که خوبه که در این ایام از خودمون بپرسیم این هست که این ایام کریسمس، این ایام ادونت یا ظهور برای ما چه معنی داره و به یاد بیاریم که معنای واقعی کریسمس و ایام ظهور به چه معنایی هست. کلام خودم تو که خدمتتون خوندم میگه که یک رازی هست، یک سر نهفته است در تجسم، در تجسم پسر خدا عیسی مسیح، که این راز و سر قرن‌های زیادی مخفی و پنهان بود، ولی کلام خدا میگه زمانی که زمان به کمال رسید و زمانش رسید، تجسم اتفاق افتاد. پسر خدا انسان شد و به میان ما آدمیان آمد. بر حسب پیشگویی‌هایی که خدا در عهد عتیق کرده بود، این اتفاق در این ایام افتاد، ایام ظهور. در اعتقادنامه مسیحیان این عبارت هست که دوست دارم براتون بخوانم اون رو. اینطوری میگه و ایمان داریم به یک خداوند عیسی مسیح، پسر یگانه خدا، مولود ازلی از پدر، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود و نه مخلوق، او را با پدر یک ذات است. او را با پدر یک ذات است. در این ایام این خدای نادیده که از دیده ها پنهان بود و انسان ها آرزوی دیدنش رو داشتن، آرزوی اینو داشتن که با او روبرو بشن، در این ایام 2000 سال پیش او تجسم پیدا کرد و به میان آدمیان آمد تا با اونها ارتباط مستقیم داشته باشه. این یک راز بود که مخفی بود طی قرنها، ولی 2000 سال پیش در تجسم عیسی مسیح پسر خدا به ظهور رسید. او به وسیله روح القدس، شخصیت سوم تثلیث، توسط مریم باکر مولود گشت در اصل ذات او ذات الهی بود، اما انسانیت و طبیعت بشری رو به خودش گرفت و در میان ما آمد و اسم او بود امانوئل، یعنی خدا با ما، و او آمد تا با ما در میان ما باشه و ما رو نجات بده. حقیقت کریسمس و ظهور اینه که این عاشق نادیده به سراغ محبوب خودش آمد، عاشقی که انسانها رو دوست داره و اونها رو در از خلق کرده، به میان آنها آمد، به سراغ محبوب خودش آمد تا اونها رو ملاقات کنه، تا اونها رو در از باشون ارتباط مستقیم برقرار کنه. در انجیل یوحنا باب 1 از آیه 10 تا 14 زیبا یوحنا این رو به تصویر میکشه و میگه و کلام انسان خاکی شد و در میان ما مسکن گزید و ما بر جلال او نگریستیم، جلالی در خور آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. او در جهان بود و جهان به واسطه او پدید آمد، اما جهان او را نشناخت. به ملک خیش آمد ولی قوم خودش او را نپذیرفتند، اما به همه کسانی که او را پذیرفتند این حق را داد تا فرزندان خدا بشند. این راز تجسم قرنها بود که مخفی بود و 2000 سال پیش این راز آشکار شد که پسر خدا انسان شد، تجسم پیدا کرد و به میان ما آمد. خیلی ها باور این رو که واقعا پسر خدا انسان شد و به میان ما آمد رو نمیتونن قبول کنن و براشون سخته که آیا واقعا میشه که خدا و پسر خدا انسان بشه، مانند یک انسان ظهور کنه، تجسم پیدا کنه. کتاب مقدس میگه بله این میشه و اتفاق افتاد، اما کسانی که مشتاق و خواهان اینن که این رو بهتر و عمیق‌تر، این راز رو، راز تجسم رو بفهمن، خداوند به وسیله روحش بر اونها بهتر و عمیق‌تر آشکار میکنه. یک راز هست اینکه پسر خدا در میان آدمیان خاکی آمد و ساکن شد، تجسم پیدا کرد، ظهور پیدا کرد، و یکی از پیام‌های اصلی ایمان مسیحی است، تجسم پسر خدا. اما در این وقتی که من دارم خیلی کوتاه به چند نکته میخوام اشاره بکنم. هم توی خدمتون گفتم در ایام ظهور هستیم، ادونت، ایام کریسمس، و خوبه که به یاد بیاریم که چرا پسر خدا عیسی مسیح انسان شد و به میان ما آمد. اهداف مختلفی رو خدا در اصل در تجسم خودش آشکار کرد. چرا پسر خدا که با خدا برابر بود و همزاد با خدا بود در جسم انسانی ظهور کرد و تجسم پیدا کرد؟ اولین نکته که میشه بهش اشاره کرد، او آمد تا خدا رو به ما بشناسونه. او آمد تا خدا رو به من و تو بشناسونه. یکی از آرزوهای مهم بشر خاکی این هست که خالق خودش رو بشناسه. این آرزوی هر انسانی است که باور داره به خدا، دوست داره خالق خودش رو بشناسه. انسان‌هایی که باور دارن به خالق، خالقی که این جهان هستی رو خلق کرده، اونها آرزو دارن که او رو بشناسن. خدا واقعاً کی هست و دوست دارن که او رو عمیق‌تر بشناسن. و متاسفانه در دنیای زندگی می‌کنیم که تصاویری از خدا ارائه میشه و توضیح داده میشه که کاملاً تضاد داره با اون تصویر واقعی از خالق، از خدای خالق که تک تک من و شما و جهان هستی رو خلق کرده. واقعا خدا چه شخصی است؟ چه شخصیتی داره؟ چگونه رفتار و عمل میکنه؟ عده‌ای از مردم فکر میکنن که خدا یک نیروی برتر در جهان هستی است و فکر میکنن که خدا نیروست، اما نباید فراموش کنیم که نیرو خونساست و کتاب مقدس میگه خدا نیرو نیست، بلکه خدا یک شخصه. شما و من نمیتونیم با نیرو ارتباط برقرار کنیم چون خونساست، ولی ما با یک شخص میتونیم ارتباط برقرار کنیم. کتاب مقدس میگه خدا یک شخصه، شخصیت داره و انسان رو شبیه به خودش خلق کرده، شخصیتمند خلق کرده. خدای کتاب مقدس خدایی هست که تفکر داره، حس داره، عاطفه داره، محبت داره و ما میتونیم با او ارتباط برقرار کنیم. پس خدا نیرو نیست، بلکه یک شخص زنده است، یک شخص ابدی است که خالق تمام جهان هستی است. کارل بارت، این الهیدان به نام، اینطوری میگه: اگر خدا خود را برای انسان مکاشفه نکرده، نشناساند، انسان قادر به شناخت واقعی از او نیست. زمانی که انسان می‌خواهد با تلاش‌های عقلانی، احساسی و علمی خدا را بشناسه، آنچه از نتیجه این تلاش‌ها به دست میاد بت‌های ذهنی بیش نیست. خدای کتاب مقدس خدای مکاشفه است، خدایی که خودش رو به انسان خاکی میشناسونه. مخصوصا زمانی که سقوط اتفاق افتاد، انسان با خدا بیگانه شد و انسان‌ها شروع کردن تصاویر مختلفی رو در ذهن خودشون در مورد خدا تجسم کردن و هر کسی یک تعریفی رو از خدا ارائه داد. و کارل بارت اینجا میگه اگر خود خدا خودش رو نشناسونه، ما نمیتونیم او رو عمیقاً و بهتر و درست بشناسیم. ولی خدای کتاب مقدس این کار رو کرده. خدا از طرق مختلف خودش رو به انسانها در طول تاریخ، خدای کتاب مقدس، شناسونده. به طور مثال از طریق خلقت و طبیعت، زمانی که ما به خلقت و طبیعت نگاه میکنیم، اون شناخت کلی یا عام از خدا رو میتونیم به دست بیاریم. خدا در تاریخ بشر مخصوصاً برای نجات انسانها و قومش خودش رو از طریق اون معجزات و اعمال عظیمی که برای قوم خودش کرد خودش رو شناسوند. خدا از طریق کلام مکتوبش خودش رو به انسانها میشناسونه. خدا از طریق انبیای عهد عتیق تا حدودی خودش رو بر انسانها آشکار کرد و شناسوند. اما زمان که به کمال رسید در این ایام ظهور، خدا از طریق عالی ترین، بهترین، واضح ترین و دقیق ترین مکاشفه خودش که از خودش بود، یعنی تجسم و ظهور پسر خدا، خودش رو به جهانیان آشکار کرد و گفت من این هستم. عیسی مسیح هم تو که خدمتتون خوندم از اعتقادنامه، عیسی مسیح پسر یگانه خدا، مولود ازلی از پدر، خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود نه مخلوق، که او را با پدر یک ذات است. رساله کولسیان خیلی زیبا در آیه 1:15 میگه عیسی مسیح صورت خدای نادیده است و فرزند ارشد بر تمامی آفرینش، زیرا همه چیز به واسطه او خلق شد. و یوحنا در باب 1:18 میگه هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، اما آن پسر یگانه‌ای که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید. خدایا تو کی هستی؟ خدایا تو چطوری عمل می‌کنی؟ اینها سوالایی هست که شاید خیلی وقت برای انسان‌ها پیش میاد. خدایا تو واقعا کی هستی؟ چطوری عمل می‌کنی؟ تو کجا هستی؟ چطوری من میتونم با تو ارتباط مستقیم داشته باشم؟ اگر واقعا به دنبال پاسخ این سوال ها هستیم، تنها جایی که میشه پاسخ این سوال ها رو پیدا کرد انجیل عیسی مسیح هست، کسی که ظاهر شد، کسی که تجسم پیدا کرد تا خدا رو به من و شما بشناسونه. پسر یگانه خدا آمد تا یک شناخت تازه و جدید و منحصر به فردی رو از ذات خدا به ما بده. اگر میخوای خدا رو بهتر و عمیق‌تر بشناسی، که خدا چه شخصی است، چه شخصیتی داره، چگونه رفتار و عمل می‌کنه، 4 انجیل رو بخون، به زندگی عیسی مسیح، به اعمال او، به تعالیم او، اونا رو بخون و از طریق عیسی مسیح میتونی خدا رو بهتر و عمیق‌تر بشناسی و او در اصل پسر یگانه خدا، خدای نادیده رو به تصویر کشید، پدر آسمانی رو به تصویر کشید و ظاهر کرد و گفت هر کس که مرا دیده، عیسی مسیح فرمود، هر کس که مرا دیده پدر را دیده است. او آمد تا پدر رو، خدا رو به ما بشناسونه. و زمانی که تو زندگی عیسی مسیح رو میخونی، در رستگاری زندگی خدا رو میخونیم. اعمال و رفتاری که او انجام داد، در اصل او کسی بود که همزاد با خدا بود و او رو به نمایش گذاشت، او رو به تصویر کشید، او رو آشکار کرد. و با خواندن انجیل و با خواندن زندگی عیسی مسیح ما شناخت عمیق و شفاف و واضحی از خدای واقعی پیدا میکنیم. به طور مثال عیسی مسیح گفت خدا پدر آسمانی توست. این تصویری که من بدونم خدا پدر من هست، تمام ابعاد زندگی من رو تحت شعاع خودش قرار میده و رابطه منو با خدا وارد یک فصل و بعد تازه‌ای میکنه. نویسنده زیبا میگه ما خدا را از روی الگوی عیسی مسیح میشناسیم، نه عیسی مسیح را از الگوی خدا. یک بار دیگه براتون میخونم، ما خدا را از الگوی عیسی مسیح میشناسیم، نه عیسی مسیح را از الگوی خدا. دومین هدف تجسم این بود که او آمد تا شریک دردها و رنجهای انسانها بشه. او تجسم پیدا کرد در این ایام ظهور، در این ایام کریسمس 2000 سال پیش. او تجسم پیدا کرد تا شریک دردها و رنجهای من و شما بشه. یکی از خصوصیات بارز محبت همدردی است. عاشق واقعی نمیتونه نسبت به درد و رنج محبوب خودش بیتفاوت باشه. همدردی و شریک شدن در درد محبوب نشانه محبت و عشقه و در اصل محبت رو به تصویر میکشه. در ایمان مسیحی ما با خدایی روبرو نیستیم که او بر تخت خودش نشسته و فقط واسطه ها فرستاده، بلکه خدایی هست که انسان شد، به وسیله پسر میاد، آمد، در تاریخ ظهور پیدا کرد، حلول پیدا کرد، آمد و در میان انسانها ساکن شد و شریک درد و رنج انسان خاکی شد. درد و رنجی که در از ثمره انتخاب خود انسان بود، او آمد تا شریک درد و رنج بشه، تا با ما باشه و شریک درد و رنج ما بشه. عبرانیان باب 4 آیه 15 میگه زیرا کاهن اعظم ما عیسی چنان نیست که نتواند با ضعف‌های ما همدردی کند، بلکه کسی است که از هر حیث همچون ما وسوسه شد بدون اینکه گناه کند. متفکر مسیحی مولتمن ایشون جمله زیبایی در مورد رنج الهی میگه. میگه اگر خدا مانند انسان رنج نکشد، از انسان ضعیف‌تر است، چون انسان این قابلیت را دارد که رنج بکشد. اما ما خدایی داریم که همانند ما در تجسمش رنج کشید و شریک درد و رنج انسان خاکی شد. من و شما زمانی میتونیم کسی رو که از دندون درد داره رنج میکشه درک کنیم، زمانی است که خودمون قبلاً دندان درد رو تجربه کرده باشیم. ما با خدایی در کتاب مقدس سر و کار داریم که با شادی های ما شادی میکنه، با گریه های ما گریه میکنه و با درد و رنج ما درد و رنج میکشه. به طور مثال انجیل یوحنا باب 11، زمانی که عیسی مسیح رفت تا ایلازری که مرده بود بعد از چند روز زنده بکنه، در ابتدا کلام خدا میگه با خواهران ایلازر و با دوستان او گریست و گریه کرد، همدردی کرد. ولی با وجودی که میدونست داره میره که او رو قیام بده و زنده بکنه از مردگان، ولی اول همدردی کرد با اونها و میگه عیسی بگریست. کوتاه‌ترین آیه عهد جدید عیسی بگریست و همدردی کرد. یک اصل روانشناسی است که هنگامی که ما همدرد کسی میشیم، در اصل به او کمک میکنیم که از دردش آزاد بشه. همدردی بعد رهایی بخش و شفا رو داره برای اون شخص. اگر انسان خاکی میتونه با همدردی خودش درد هم نوع خودش رو در از التیام ببخشه، چقدر بیشتر همدردی خدا که از مخلوق خودش کرد به ما شفا و التیام از دردها میبخشه. خدا در تجسمش، در تجسم عیسی مسیح پسر خدا، شریک درد و رنج آدم خاکی شد تا اونها رو از اون دلیل درد و رنج، از اون عاملی که باعث درد و رنج انسان شده بود، عامل سقوط و گناه، اونها رو از اون وضع در بیاره و آزاد بکنه. پس ما خدایی رو میپرستیم و به خدایی ایمان داریم که مانند من و شما درد و رنج کشید. به خاطر این هست که وقتی که ما الان دعا میکنیم نزد او، او ما رو میفهمه. همونطور که خدمتتون گفتم در عبرانیان باب 4 آیه 15 میگه زیرا کاهن اعظم ما عیسی مسیح چنان نیست که نتواند با ضعف های ما هم دردی کند، بلکه کسی است که هست هر حیث همچون ما وسوسه شد بدون اینکه گناه کند. پس او ما رو درک میکنه، او تو رو درک میکنه که امروز در چه شرایطی هستی و چه درد و رنجی رو داری تحمل میکنی، چون خدایی هست که انسان شد، پسر خدا انسان شد تا شریک درد و رنج انسان بشه و اونها رو نجات بده. سومین هدف، هدف تجسم او برای آمرزش گناهان و نجات آدمیان بود. در اصل این یکی از اهداف بزرگ هست. صلیب و مرگ عیسی مسیح پسر خدا در مرکز مأموریت نجات بخش اوست. صلیب و قیام او از مردگان. بدون صلیب و مرگ مسیح فراهم آوردن نجات برای انسانها غیر ممکن بود. او آمد تا جریمه گناهان رو پرداخت کنه. انسان، آدم و حوا با تصمیمی که گرفتن و خیانتی که به خدا کردن، پشت به خدا کردن و با او بیگانه شدن و خودشون و نسل خودشون و آفرینش که خدا برای اونها خلق کرده بود رو به تباهی کشیدن، جدا شدن از خدا و زیر محکومیت و قلمروی شیطان و تاریکی رفتن. و در اصل کتاب مقدس به ما میگه که چه اتفاقی برای انسان خاکی بعد از سقوط افتاد. اما در تجسم پسر خدا، نجات ابدی خدا برای بشر خاکی آشکار شد. همه انبیای پیشین در عهد عتیق پاسخ نهایی برای نجات آدمیان از گناه و هلاکت ابدی نبودند، بلکه پسر خدا که همزاد با او بود انسان شد تا به جای انسانها جریمه رو پرداخت کنه و اونها رو از این قلمروی تاریکی و گناه و مرگ و هلاکت ابدی آزاد بکنه. هر کس که به پسر خدا ایمان میاره به این راز تجسم، او که تجسم پیدا کرد که به خاطر گناهان من و شما روی صلیب بره، جریمه رو پرداخت کنه و روز سوم قیام بکنه، هر کس که ایمان میاره و در مسیح قرار میگیره، این جایگزینی برای او رخ میده. یعنی اینکه عیسی مسیح به جای من جریمه گناهان من رو پرداخت کرده روی صلیب. وقتی که من ایمان میارم به او، این عمل جایگزینی برای من اتفاق میفته و خدا گناهان منو میبخشه به خاطر عمل و کار عظیم عیسی مسیح. انجیل به ما میگه من و شما برای خدا بسیار عزیز هستیم، ما محبوب خدا هستیم و در این ایام ظهور به ما این رو نشون میده که خدا پسر یگانه خودش رو فرستاد تا برای من و شما، انجیل یوحنا باب 3 آیه 16، برای من و شما به روی صلیب بره تا ما رو نجات بده از هلاکت ابدی، تا ما رو با خودش دوباره آشتی بده و در زندگی ما کارهای بزرگی انجام بده، به ما تولد تازه بده و ما رو برگردونه به همون جایی که در نزد خدا داشتیم. هدف بعدی تجسم این بود که او انسان شد، او تجسم پیدا کرد در این ایام تا انسانی تازه با هویت و خلقتی جدید ایجاد بکنه. کلام خدا به دو انسان اشاره میکنه، انسان یا آدم اول که آدم و حوا در از جد انسان ها هستن و آدم دوم یا ثانی که یکی از لقب‌های مسیح در رساله رومیان هست. آدم اول به خاطر نااطاعتی، آدم و حوا به خاطر نااطاعتی و انتخابی که دست زدن و گناهشون، تمام نسلشون رو، خودشون و نسلشون رو دچار فساد و هلاکت و تباهی کردن و این فساد و تباهی درگیر تمام نسل اونها شد و الان در دنیای زندگی می‌کنیم که دنیای سقوط کرده است، پر از نقص و عیب هست در همه قسمتاش، در تمام ابعادش. نسلی که آدم ایجاد کرد، آدم و حوای اول، در اصل آدم و حوا یا انسان اول ایجاد کرد، نسلی دور از خدا، ناموتی زیر محکومیت گناه و شیطان و در اسارت و بندگی روحانی داشت زندگی می کرد و می کنه و در نهایت انسان رو در از اون عملی که آدم و حوا انجام دادن به هلاکت و دوری ابدی از خدا کشوند. اما آدم دوم که یکی از لقب‌های عیسی مسیح خداوند هست، پسر خدا در از تجسم پیدا کرد و طبیعت بشری به خود گرفت و آمد تا کار ناتمام آدم اول رو به کمال برسونه. او مانند آدم اول وسوسه شد اما هیچ وقت گناه نکرد و تا لحظه آخر مطیع پدر بود و از پدر اطاعت کرد و یک الگوی کامل رو برای انسان خاکی فراهم کرد و نشون داد. در از اون الگوی کاملی که خدا در خلقت انسان خاکی در ذهن خودش داشت، اما آدم اول قاصر آمد، کوتاه آمد و نتونست و سقوط کرد، ولی آدم دوم آمد تا کار آدم اول رو به کمال برسونه و این الگویی از انسان کامل رو به نمایش بگذاره. انسانی که وسوسه شد اما گناه نکرد، انسانی که تا لحظه آخر از پدر اطاعت کرد اما متاسفانه انسان اول نااطاعتی کرد. و پولس رسول خیلی زیبا این دو آدم رو به تصویر میکشه، آدم اول و آدم دوم. و آدم دوم اومد برای این ماموریت، آمد تا بر روی صلیب بره، تا در اصل با مرگ و قیام خودش شیطان رو شکست بده و آدم و نسلش رو، آدم اول و نسلش رو که تحت سیطره گناه و مرگ و شیطان بود، نجات بده و رهایی ببخشه. حال اشخاصی که به آدم دوم یعنی عیسی مسیح خداوند وصل میشن و ایمان میارن، اونها از سلطه فساد و تباهی تاریکی، از سلطه در از شیطان و تاریکی آزاد میشن و وصل میشن به آدم دوم یعنی عیسی مسیح. میراث و یا دی‌ان‌ای آدم اول تباهی، اسارت، فساد، از هر جنبه درد و رنج و هلاکت و مرگ بود. اما میراث آدم دوم که یعنی عیسی مسیح خداوند، پسر خدا، بخشش، آزادی، شفا، خلقت تازه، حیاتی تازه، زندگی تازه و حیات ابدی است. آدم اول بعد از نااطاعتی گناه، اون نااطاعتی رو که کرد، اون عصیانی که ورزید، اقتداری که خدا به او داده بود رو از دست داد. ولی آدم دوم، پسر خدا، تجسم پیدا کرد تا اقتدار از دست داده آدم اول رو دوباره به او بازگردونه. آدم اول بعد از گناه هویت خودش رو از دست داد و اون معنای زندگی رو در اصل از دست داد. ولی آدم دوم آمد که یک هویت جدیدی دوباره به آدم اول ببخشه و او رو دوباره تعریف بکنه که تو فرزند خدا هستی، تو محبوب خدا هستی. آدم اول هم توی خدمتون گفتم به خاطر سقوط و گناه و عصیانی که ورزید تعریف نادرستی از خودش به دست آورد، اما آدم دوم مسیح آمد تا او رو دوباره تعریف بکنه و اقتدار از دست داده آدم اول رو دوباره به او برگردونه، به عنوان کسی که خدا خلق کرده، فرزند خدا، کسی که در اصل خدا براش یک هدف و نقشه بسیار عالی داره. پسر خدا تجسم پیدا نمود تا من و تو رو دوباره تعریف بکنه و هویت واقعی ما رو در خدا و در خودش به ما دوباره تعریف بکنه و معرفی بکنه. متعلق به کدوم آدم هستیم؟ آیا آدم اول یا آدم ثانی یا دوم، عیسی مسیح؟ ما چطوری میتونیم به آدم دوم وصل بشیم؟ زمانی که ایمان میاریم به عیسی مسیح خداوند و در او قرار میگیریم و با او زندگی میکنیم. از نسل آدم اول، در از اون تباهی که اتفاق افتاد و آدم اول آورد، آزاد میشیم و وصل میشیم به آدم دوم یعنی عیسی مسیح که یکی از لقبهای مسیح هست. در آخر ایام کریسمس و ظهور در مورد تجسم پسر خدا میان آدمیان است. عاشق نادیده‌ای که هم توی خدمتون گفتم به دیدار محبوب خودش اومد. هدف تجسم او میان ما این بود که او اومد تا خدا رو به ما بشناسونه که خدای واقعی کیه. و زمانی که ما اناجیل رو میخونیم این تصویر به ما داده میشه و زمانی که قلبمون رو به او میسپاریم میتونیم او رو در زندگیمون شخصا تجربه بکنیم. او آمد تا شریک دردها و رنجهای انسان بشه، تا با ما همدردی بکنه. او آمد تا آمرزش گناه و نجات از قلمروی تاریکی روحانی رو برای ما فراهم بکنه. او آمد تا انسانی تازه با هویت و اقتدار جدیدی رو ایجاد بکنه در خودش. مارتین لوتر رهبر اصلاحات در مورد راز تجسم اینطوری میگه، میگه راز تجسم پسر خدا در کالبد انسان خاکی بی نهایت فراتر از درک و منطق بشری است، اما حقیقتی است که زندگی انسان رو دگرگون میکنه. زمانی که ما میفهمیم و متوجه میشیم و ایمان میاریم به این راز، راز تجسم پسر خدا انسان شد، طبیعت بشری به خودش گرفت و میان ما ساکن شد، زمانی که ما اینو ایمان میاریم، مخصوصا در این ایام ظهور، در این ایام کریسمس که هم تو خدمتتون عرض کردم، خیلی ها فکر میکنند که این ایام فقط یک عید هست و درخت باید گذاشت، هدیه داد، که این چیزها همه خوبه، ولی معنا و اون هدف اصلی این ایام رو انسانها خیلی وقتا فراموش میکنن که چرا این ایام رو جشن میگیریم. به خاطر اینه که پسر خدا تجسم پیدا کرد و میان ما آمد. بزرگترین واقعه بشری اتفاق افتاد. او آمد تا انسان رو نجات بده. مطمئن باشید اگر ما انسانها تنها نیاز به اطلاعات داشتیم، خدا یک معلم برای ما میفرستاد. اگر ما انسانها تنها به تکنولوژی و علم نیاز داشتیم، خدا یک دانشمند برای ما میفرستاد. اگر ما انسانها تنها نیاز فقط به پول داشتیم، خدا یک اقتصاددان رو برای ما میفرستاد. اما بزرگترین نیاز انسانها نجات از گناهان و بخشایش هست از طرف خدا، که خدا پسر خودش رو در این ایام، در این ایام ظهور فرستاد تا میان ما بیاد، تا ما رو نجات بده. امروز ایام کریسمس، ایام ادونت که درش هستیم، ایام ظهور، چه معنایی برای من و شما داره؟ همونطور که خدمتتون در ابتدا گفتم این سوال رو مطرح کردم، این ایام برای ما چه معنایی داره؟ بگذاریم امروز عیسی مسیح خداوند، پسر خدا، نجات دهنده عالم، در قلب‌های ما تولد پیدا کنه. امروز در قلبمون رو به روی او باز کنیم و او رو دعوت کنیم که بیاد و صاحب و خداوند و نجات دهنده ما بشه. امروز تصمیم بگیریم که آیا واقعا میخوایم متعلق و وارث آدم اول باشیم، آدم و حوا، یا وارث و متعلق به آدم دوم، یعنی عیسی مسیح خداوند. عزیزان، بیایید در آخر با هم دعا بکنیم که خداوند در این ایامی که داریم ازش میگذاریم، ایام ظهور، یک شناخت تازه‌ای از خودش و از کاری که برای ما انجام داده به ما بده. چند لحظه با هم دعا بکنیم. عیسی مسیح خداوند، تو رو شکر میگیم به خاطر کار عظیم تو. تو تجسم پیدا کردی، 2000 سال پیش انسان شدی و به میان ما آمدی. تو آمدی که خدای حقیقی رو به ما بشناسونی. تو آمدی که شریک درد و رنج ماها بشی. تو آمدی که آمرزش گناهان رو و نجات از قلمروی تاریکی رو برای تک تک ما به وجود بیاری و فراهم بکنی. تو آمدی تا ما رو دوباره تعریف بکنی و یک هویت تازه و خلقت تازه‌ای به ما بدی. خداوند، واقعا تو رو شکر میگم برای تک تک عزیزانی که این پیام رو امروز شنیدن. دعا میکنم که یک شناخت تازه‌ای از خودت به این عزیزان بدی. اگر عزیزی هست که هنوز تو رو نمیشناسه، دعا میکنم عیسی مسیح که خودت رو بر او آشکار بسازی، وارد قلب و زندگی او بشی و زندگی او رو تبدیل کنی و تغییر بدی. خداوند، تو رو شکر میگیم برای کلام تو و برای تجسم تو، و به یاد میاریم در این روزها که تو برای ما چه کار کردی، چون انقدر ما رو دوست داشتی که به میان ما آمدی تا ما رو نجات بدی. از تو ممنونیم و تمامی جلال رو به تو میدیم عیسی مسیح، و در نام تو میطلبیم. آمین. برکت خداوند با تک تک شما باشه.